بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز. اولا تبریک عرض میکنم به شما، این روحیه رو که وقت میگذارید به لحاظ هم مطالعاتی هم جلسه برای مباحث معرفتی، و امیدواریم که این روحیه مستمر باشه تا حتی بعد از دوران فارغ التحصیلیتون ادامه داشته باشه. هر شود که همطور که اشاره فرمودن، مبنای این جلسه در واقع این بود که دوستان فرمودند رفقایی که از دانشگاه‌های مختلف تهران و به طور خاص هم دانشگاه شریف مشغول فعالیت‌های مطالعات اسلامی هستند، و یه برنامه خاصی بگذاریم که سوال محور باشه. یعنی ایده خود بنده از این جلسه اینه که خودم هم قبلش پیشنهاد کرده بودم به دوستان، قرار بودی جلسه به شکل دیگری در جمع دیگری باشه، ولی دیدیم این جمع مناسب تره، چون بقیه بچه ها به طور حرفه‌ای شاید اساسا دنبال این مسائل نیستن، ولی جمع شما جمع حرفه‌ای تر با انگیزه بیشتر ممهزه توی این مباحث. نکته دوم، دوستان مطرح کردن که دایره بحث ها فراگیره، یعنی سوالاتی که مد نظر بچه ها دوستان هست ممکن از مباحث معرفت شناسی و فلسفه علم باشه تا فلسفه سیاسی یا اندیشه سیاسی، تا مباحث حقوق بشر، بحث خانواده، حقوق خانواده، بحث عرشبت که اقتصاد، نسبت اقتصاد با مفاهیم اسلامی و از این قبیل. حالا حدود 8-9 تا حوزه رو دوستمون نام بردن و بیشتر از اینم میتونه باشه. منتها به دو سبک میشه وارد این عرصه ها شد. یک سبک اینه که ما شروع کنیم اینجا از الفباء هر بحثی بخوایم بریم یک شاکله کلی بسازیم، از مقدمات شروع کنیم، به ترتیب منطقی بریم جلو تا به آخر. این خیلی خوبه، ولی دو تا مشکل داره. یکی فرصت به قدر کافی نیست. بخوایم اینجوری پیش بریم، برای هر بحثی 2 سال وقت میبره، حتی اگر هر هفته این جلسات برگزار بشه. مشکل دومش اینه که خیلی از مسائلی که ممکن اینجا گفته بشه ممکنه برای خیلی از دوستان سوال شما نباشه، مثلا براتون روشن باشه که حالا از اول شروع کنیم. مثلا حالا بحث اندیشه سیاسیه، بگیم آقا اسلام دین سیاست دارد ندارد. خب فرض بر اینه که دوستان این چیزا براشون روشنه، در فروع دقیق‌تری از بحث ممکنه سوالاتی باشه که مطرح بشه. دست کم به این دو علت و علتهای دیگری، ما این بحث ما سلسله سخنرانی یا جلسات تو موضوع واحدی که بخوایم همه ابعاد منطقیشو از مبانی شروع کنیم و از مبادی تصوری و تصدیقی شروع کنیم و برسیم تا نهایت، اینجا نیست. نه به لحاظ زمان، نه به لحاظ مخاطب، چون این امکانی نیست. بنابراین بنابرای شد که جلسات پرسش محور باشه، یعنی همون سوالاتی که تو ذهن دوستان هست و فکر میکنن در جامعه مخاطبشون تو دانشگاه اینور اونور تو افکار عمومی دانشگاهی که خودش یک نوع افکار خصوصی حساب میشه مطرحه، بریم سراغ اون سوالات. ممکنه بخوایم یک نظام سازی بشه، ممکنه 70% مسائل، 80% مسائل برای اکثر دوستان روشن باشه. بنابراین تو هر موضوعی پرسش های هرچه مبنایی تر، فراگیرتر، مؤثرتر و دقیقتر مطرح بشه. یعنی یه سوالی ممکنه مطرح بشه که اگر پاسخش روشن شد، این عملا 40 تا سوال دیگر رو منتفی میکنه دیگه، یعنی پاسخ همه اونا رو داده. ولی اگر به سرشاخه ها بخواید فقط اشاره بکنید، هر 40 تاشو باید بپردازیم بهش. لذا ممکنه یه وقت یک بحث مبنایی تری، سوال مبنایی تری دوستان مطرح بکنن که اگه او رو اینجا حلش بکنیم روشن بشه دیگه، اون فروعش روشنه دیگه، خود هر دوستان خودشون میتونن پاسخ رو میدن. بنابراین پرسش هایی که اینجا مطرح میشه به اشکال مختلف، که حالا به اشکالش اشاره میکنیم، اشاره هم فرمودن دوستمون، پرسش هایی باشه با این خصوصیاتی که عرض کردم. پرسش هایی نباشه که همون لحظه یه مرتبه به ذهن یک کسی میاد و بر زبانش جاری میشه، چون اینجور پرسش ها ظلم به جلسه هست. یه مرتبه یک کسی سوال شخصی خودش رو یا یک مسئله توی سایتی دیده، تو روزنامه دیده، همون لحظه میاد اینجا یک مرتبه یک چیزی بگه، خب سوال جواب دادن نشه که بده. بخواید پاسخ هم بدی مجبور یک بخش مهمی از وقت رو بذاری رو پرسش. رضا از پرسش هایی که جنبه شخصی داره یا جزئی است، زمانی مکانی است، شخصی است و فرضاً اون مسئله خود شما یا چند نفر ممکنه باشه، یا اگر پاسخ داده بشه فقط همون مشکل حل شده، مشکلات دیگه رو در عرض خودش حل نمی کنه، این پرسش ها مطرح نشه تا جلسه یک نظم و نسقی داشته باشه و جلسه زیگزاگ نره، ویراج نره، یه مرتبه یه سوال سیاسی، بعد یه سوال اقتصادی، بعد یک سوال شخصی حزبی، بعد یک سوال فلسفی، اینجوری نباشه. برای که این اتفاق نیفته قرار شد که ما برای که حد وسط رو رعایت بکنیم، از یک طرف نخواهیم یه بحث مفصل مثلا بخواهیم دو سال تو اندیشه سیاسی بحث بکنیم چون امکانش نیست، و از اون طرف سوالات مبنایی و حساب شده و فکر شده باشه که پاسخش چند تا مشکل اساسی رو حل بکنه. حد وسطش این شد، قرار شد اینجوری باشه، برای که خیلی شاخه به شاخه نپریم، در این حال خیلی هم زمان بر بحث نشه. مثلا هر دو سه جلسه گاهی ممکنه یه موضوع یه جلسه کافی باشه، فعلا گاهی یک موضوع ممکنه پنج جلسه بشه، بسته به اقتضا و سوالات و دیدگاه دوستان یا جنبندی خودمون با هم دیگه. ممکنه یه موضوعی توی یه عرصه لازم بشه سه چهار جلسه بحث بشه، باز برین چند جلسه راجع به یک موضوع دیگری سوالات اساسی تو اون حوزه مطرح بشه، دوباره باز برگردیم به این عرصه یا به عرصه دیگری. چون قرار نیست که سوالات درجه یک تا ده، صفر تا صد هر موضوع بحث بشه، بلکه تو هر حوزه میخوایم سعی کنیم با کمک هم دیگه تو هر حوزه به 50 تا سوال اصلی جواب بدیم، بحث کنیم. مثلا آقا بگین در حوزه اقتصاد اسلامی 40 تا 50 تا سوال اساسی هست، اینا رو بیم بحث کنیم. در بحث نمیدونم حقوق زن، حقوق مرد، مثلا 50 تا 40 تا سوال اساسی هست، اینا رو بحث کنیم که اینا خیلی رایجه و مبنایی است. در بحث اندیشه سیاسی همینطور، در چه جاجه این مجموعه طرح و ایده ای است که پشت سر این جلسه است بنده داشتم، و بعد دوستانم ایده ای که داشتن شبیه همین بود، حالا با هر کی به این دو تا ایده در واقع این اتفاق میفته. من خودم البته تو ذهنم بود که بحث شروع رو یا چند جلسه تو حوزه معرفت شناسی و فلسفه علم بحث بکنیم، منتها دوستان فرمودن که این دغدغه اکثر دوستان نیست، و درستم میگن، ممکنه دغدغه بخشی از دوستان فقط باشه. دوستان فرمودن ما نظرسنجی کردیم از بچه‌ها و اکثرا گفتن اندیشه سیاسی، نوبت اول ما بحث اندیشه سیاسی رو مطرح کنیم. طبیعی است که بعضی پرسش‌ها در اندیشه سیاسی است که بنیانش در معرفت شناسی است، یعنی یه سری پرسش‌هاست که به معرفت شناسی سیاسی مربوط میشه. مثل اینکه اگه کسی پرسید آقا اساسا مشروعیت و حقوق از کجا میان، حق سیاسی، حق حاکمیت منشأش چیست، یک بحثی است در عرصه فلسفه سیاسی، ولی شما به این نمیتونی جواب بدی الا که یه بحثی تو حوزه معرفت شناسی انجام بدی که واقعیت و اعتبار چه نسبتی دارن، معقولات ثانیه فلسفی چی هن، از کجا میان، چجوری اثبات میشن و از این قبیل، که البته خب ممکنه برای همه دوستان جالب نباشه و همینطور این موبایل ها رو به زحمت همه خاموش کنین. یک دو ساعتی من قول میدم هیچ اتفاقی نیفته که اگر شما مطلع نشید نظام عالم به هم بریزه، اینه من مطمئنم، تضمینم میکنم. آخر جلسه پاسخگو هم هستم اگر اتفاقی افتاد. این موبایلاتون رو خاموش کنه، ارتباطتون رو یک لحظه قطع کنید، گرچه ارتباط شما وقتی با عالم قطع میشه عالم کلن دیگه متزلزل میشه، ولی اشکال نداره بزنین این جلسه همین مدتی که در خدمت تو همه جلسه ها من خواهش میکنم موبایلاتون رو قبل از که میان بشکنین بیان تو. سعی میکنیم به سوالاتی که مبنایی است و خیلی تخصصی نباشه که فقط مثلا دانشجوی رشته خاص متوجه میشه و برای اون مهمه، بلکه سوال عمومی تر باشه. هر کدوم تو هر رشته‌ای دارید درس میخونید، با این دغدغه‌ای که اومدید برای همتون اون سوال مهم باشه. اینکه به چه شیوه این سوالات استخراج و استنباط بشه، سه تا راه حل به ذهن دوستان رسید و گفتن اگر شما پیشنهاد چهارمی هم دارید بفرمایید. یک راه حل این که یک نکته، یک راه این بود که یه پرسش‌های خود بنده توی 10 15 سال جلساتی که داشتیم، سوالات خوب شاید چند هزار سوال دست من اومده، من فرصتم نمی‌کردم اینا همه رو بشینم جمع‌بندی بکنم، ولی سعی می‌کردم اونایی که مهم‌تره جواب بدم. جلساتی هم که ما داشتیم توی 7-8 سال غالبا در واقع پاسخ به سوالات بوده، ولو به اسم نمیدونم سخنرانی و کنفرانس و این حرفا برگزار شده، ولی در واقع بعد از دیدن سوالاتی بوده که در این 10 سال تو جلسات مختلف من یا شنیدم یا خوندم. عملا اینطور نبوده که بدون توجه به سوالات رفتیم یک چیزی رو همینطوری شروع کردم گفتم دلم خواسته مثلا، یا استخاره کردم مثلا، یا قرعه کشی کردم. اینجوری نبوده، واقعا با توجه به غلظت سوالاتی که مطرح می‌شده تشخیص می‌دادم که این موضوع باید بحث بشه و سعی می‌کردم هر موضوعی جوری بحث بکنیم که پاسخ 10 تا 20 تا از سوالات عمده بچه‌ها درش باشه. یک روش همین روشی که ما ادامه میدیم. سوالاتی هم دست خود من بوده و بعضی دوستان اینا رو دسته‌بندی کردن میکنن، یا خود من از قبل داشتم یادداشتی کردم. اینا یه تعدادی از سوالات اینا سوالات با همین خصوصیاتی که عرض کردم. دسته دوم دوستان فرمودن که ما پرسش‌هایی رو از جمع رفقا میگیریم، هم موضوع پیشنهاد میکنن دوستان، هم سوال. یک بخش هم این سوالا باشه که کتبی دوستان بدن فکر کنن روش و بدن زودتر، که ما مثلا از الان بدونیم مثلا تا 4-5 جلسه آینده، 10 جلسه آینده من بدونم این سوالا تو دست من باشه که من روی اینا تأمل بکنم، اینا رو دسته‌بندی کنیم. یک جلسه که میام در واقع با پاسخ 10 تا 20 از این سوالات بیام. روش سومم اینه که جلسه رو ما باز می‌گذاریم. یعنی از الان که بنده شروع می‌کنم به صحبت، لزوماً منتظر نباشید بگید سخنرانی تمام شد حالا پرسش پاسخ. حالا اون کارم شاید کردیم، ولی شما هر جای بحثای بنده در هر لحظه احساس کردید که یه اشکالی دارید به عرایض بنده، مثلا یه حرف منطقی نیست، درست نیست، تناقض یا هر چی، همونجا دستتون می‌برید بالا و اگر من اجازه دادم سوالتون رو شفاهی همون لحظه میپرسید، اگر اجازه ندادم میذاریم آخر جلسه. چون اجازه ندادم حکمتش اینه، ممکنه یه وقت یه بحثی رو دارم میکنم که اگر اونجا بریده بشه بعد راحت نمیشه جمعش کرد، ولی بعض وقتا نه، همون لحظه میتونید سوالو بکنید. اگر همون لحظه دستونه بردید بالا دوستان هر کدوم سوالی داشتن، اگر زمینه بود همون لحظه میگم مطرح کنید، اگر نه سوالتون رو نگه دارید یادتون نره، بعد سوالتون رو عوض هم نکنید، همون سوال اتفاقا تو دستتون هم یکم باشه، تو ذهنتون باشه، بازی کنید بهتر هم هست. 10 دقیقه رو یه وقت میبینی اصلا سوال منتفی شد یا یه کمی فکر شده تر مطرح شد، تو همون جلسه مطرح میشه. این توضیحاتی که دادم کمک میکنه که ما روش این جلسات رو بدونیم به چه روشی انشالله پیش میریم. سوالاتتون لطفاً در چارچوب بحثی باشه که داره انجام میشه. یعنی الان مثلا ما بداریم فرضاً تو حوزه اندیشه سیاسی مثلا بحث فلسفه سیاسی یا کلام سیاسی یا فقه سیاسی بحث میکنیم، تو همون موضوعی که داریم بحث میکنیم بحث سوال بشه، سوالای موضوعات دیگر رو بذارید برای جلسه خودش، و الا بحث پخش میشه و به نتیجه‌ای که میخوایم نمیرسه. اگر داریم مثلا داریم بحث فقه سیاسی میکنیم، اونجا تو اون لحظه شما سوال از فلسفه سیاسی نباید بپرسید. تو حوزه فقه سیاسی هر سوالی داری فکر کن بپرس. اگر داریم فلسفه سیاسی بحث میکنیم سوال فقه سیاسی نپرس. البته اگر بپرسید ممکنه بحث بکنیم جواب هم بدیم، ولی بحث رو شاخه به شاخه میکنه. من این توضیحات رو عرض کردم، وقتم گرفت ولی لازمه برای که بدونیم بعد چجوری جلسات باید پیش بره. من خواهش میکنم دوستانی هم که از جاهای دانشگاهی دیگه بعدن ممکنه جلسات دیگه بیان، اینو حتما بدید ببینن. نکته دیگه این که من اصلا این جلسه رو به این شرطم پذیرفتم، از اولم گفتم به آقایون که چون گرفتارم اینجوری نیست که این جلسه هر هفته حتما انجام بشه. من باید لابلای کارام و وقتام یک جنگ و گریز سنگین پارتیزانی با خودم را بندازم و لابلای وقتام بتونم گاهی جلسه رو تشکیل بدم. سعی من اینه که بشه هر هفته یا دست کم هر دو هفته جلسه رو داشته باشیم، ولی موارد نقض خواهد داشت. لذا سعی میکنیم حدود مثلا 3 جلسه بحث اندیشه سیاسی که دوستان فرمودن اولویت رفقاست بحث میکنیم. من پرسشایی که خودم توی قضیه داشتم اینجا نیاوردم، یعنی بنا رو الان گذاشتم بر همین یادداشتی که سوالاتی که از شماها به من دادن، 4-5 برگ سوال دادن، اینا سوالات دوستانه در عرصه اندیشه سیاسی. جلسه رو با سوالای شما شروع میکنم. نکته اول در این باب اینه که اندیشه سیاسی یه معنای عامی است که دست کم شامل 5 سطح از بحث میشه. 1 سطح اون بخش از مباحث معرفت شناختی است که تأثیر مستقیم و فوری در عرصه حقوق سیاسی داره. چون اساساً سیاست بخشی از حکمت عملی محسوب میشه. حکمت عملی که ترکیب حقوق و اخلاق است، که یک تجلیش سیاست، یک تجلیش اقتصاد، یک تجلیش بحثای حقوق بشر و حقوق مدنی و ایناست. ریشه بحث برمیگرده به حقوق و اخلاق که اصطلاحاً مفاهیم اعتباری دانسته میشه. بنابراین متأسفانه چون تو پرسش‌های شما تقریباً هیچ سوالی توی عرصه نبود، هیچ کس نپرسیده بود که اصلا حقوق سیاسی و تکلیف سیاسی منشأش چیه، از کجا میاد، چه دینی چه لائیکش، که دیدگاه‌های مختلف اینجا مطرحه. چون این پرسش نبود من وارد این بحث نمیشم، ولی اجمالاً بدونید این یک بحث مهم است. این یک سطح اول شاید از مباحث معرفت شناختی باشه. بعضی کسایی که میگن آقا دین از سیاست جداست، اقتصاد سیاست جداست، حقوق بشر مفهوم غیر دینی و برون دینی و از این حرفاست، منشأ این حرفشون بدانن یا ندانن، بگن یا نگن، برمیگرده به نوع اپیستمولوژی و معرفت شناسی که دارن، که اساساً معتقدند واقعیت چیست و ابزار درک واقعیت چیست و نگاهشون به مفاهیم اعتباری چیست، تفاوت بین اعتبار، مفاهیم اعتباری، اعتباری محض و اعتباری به مفهوم انتزاعی که یک منشأ انتزاع واقعی و نفس الامری داره، با مفاهیم محسوس مادی چیست. وقت اونجا این بحث قابل طرحه که تصورات که من فقط اشاره میکنم رد میشم، چون دانستنش این مقدار لازمه برای همتون، که تصورات چگونه دستبندی میشن، وهم، تصور وهمی چیه، حسی چیه، عقلی چیه، خیال چیست. یه حوزهش توی حوزه این مباحث. در حوزه تصدیقات هم یه سری مباحثی مطرحه که تصدیقات چطور میان، از کجا میان، آیا ما اصلا بدیهیات داریم نداریم، برهان چیست، آیا صورت استدلال چجوریه، چه شکلهای مثمر و منتج استدلالن، ماده استدلال چیست و از کجا میاد، چجوری اظهار نظرها و گزاره های اعتباری در عرصه سیاست و اقتصاد و اخلاق و حقوق بشر و اینا چجوری اعتبار و حجیتش درک میشه، چگونه اثبات میشه، مستظهر به چیز، مبتنی بر چیز، آیا میشه بر اینا برهان آورد، نمیشه برهان آورد، درست و غلط در مورد حقوق و اخلاق معنا دارد، معنا ندارد. تو حوزه حقوق و اخلاق باید بگیم کارآمدی و ناکارآمدی، یا باید بگیم درست و غلط و صدق و کذب و از این قبیل مسائل. سطح بعد فلسفه سیاسی مطرح میشه. میخوای از همین شروع کنی؟ خب بپرس.
آیا ارزش‌ها دینی و غیر دینی دارن یا ارزش‌های انسانی جهان شمولی وجود داره که این ارزش‌های انسانی مستقل از اینکه ما دیندار باشیم یا نه برای همه متفق القول؟
این سوال مهمه، منتها تو سوالاتتون نبود، ولی حالا بهش میپردازیم چون منطقا مقدمه بر بحث‌های بعدی است. فقط یک اجازه بدید من تقسیمی که داشتم میکردم عناوینشو بگم، بعد به سوال شما بپردازم. سطح اول معرفت شناسیه، سطح دوم مباحث فلسفه سیاسی است. فرض کن کسانی به لحاظ اندیشه، به لحاظ معرفتی گرایش‌های راسیونالیستی پیدا کردن، گفتن که مفاهیم عقلی رو و گزاره‌های عقلی و بدیهیات و اینا داریم. کسانی گفتن بدیهیات عرشبت که ذهن ما یه پیش ساخته هایی داره از قبل، حالا چه از نوع کانتی چه از نوع دکارت، که اینا هر دوشون به یه نوع بدیهیات، تصورات بدیهیه پیش ساخته تو ذهن معتقدن، هر کدوم از یه نوعشو، که اگر کسی اینا رو قبول کرد یه نوع نسبیت گرایی در عرصه سیاست، حقوق، اخلاق ازش بیرون میاد، که در رابطه با سوال ایشون همینجا یه اشاره بکنم، اینکه ارزش‌های انسانی و ارزش‌های دینی داریم، اینا تقسیم میشه به دو دسته، آیا نسبتی با هم دارن ندارن، چه نسبتی. یک بخشش منشأش همین بحث‌های معرفت شناختی است. یک سطح از بحث‌هایی است که اصطلاحاً بهش کلام سیاسی میگیم، یعنی ابعاد سیاسی کلام. دیگه تو بحث‌های سیاسی کلامی شما سوالات فلسفی رو مطرح نمی‌کنید، چون سوالات فلسفی تو فلسفه سیاست بهش پاسخ داده. سوالات معرفت شناختی هم مطرح نمی‌کنه، اونا رو تو اپیستمولوژی بهش پرداختی. فرض اینه که تا اینجا جلو آمدی، یه مقدماتی رو استدلالاً قبول کردی. وقت تو حوزه کلام، بعد سیاسی کلام یا کلام سیاسی، سوالا، پرسش‌های کلامی مطرح میشه که عمدتاً مباحث درون دینی دیگه خواهد بود. ببینید بحث معرفت شناسی با کسانیه که اساساً یا شکاکن یا نسبی‌گرایان یا اصلاً اصل حقیقت رو قبول ندارن یا درک امکانی برای درک حقیقت قائل نیستن و از این قبیل، یا ای که میگن آقا حقوق و اخلاق اصلا قراردادی محضن، هیچ ریشه ای ندارند و بنابراین صحبت حق و باطل نباید کرد و از این قبیل. یه وقت کسی میگه نه، ما از این سطور رد میشیم، میام تو حوزه فلسفه سیاسی بحث های کلی تر میکنیم که آقا حاکمیت یعنی چه، دولت یعنی چه، جامعه یعنی چه، به لحاظ فلسفی حق حاکمیت چگونه انتزاع می شود، مال کیه، آیا خدا حق حاکمیت داره، آیا خلق دارن، اکثریت داره، اقلیت داره، این حق حاکمیت طبقاتی است، آیا ارثی است، آیا تابع اولیگارشی اونایی که ثروت بیشتر، کی حق حاکمیت بر بقیه رو داره و چرا، اتوریته هست یا نیست، اگر هست از کجا، یعنی الزام آوری حقوق و اخلاق از کجا میاد. یه وقت میگه اینا رو هم پاسخ میدیم، وارد عرصه کلامی میشیم، یعنی دیگه اونجا مثلا تو عرصه فلسفه سیاسی مثلا پذیرفتی حق حاکمیت الهی رو، تو حوزه کلام سیاسی بحث در این میشه که آقا چگونه حق حاکمیت الهی به چه شکل در زمین تجلی پیدا میکنه، نبوت عامه، نبوت خاصه، آیا امامت، آیا خط خلافت، ولایت یعنی چی و از این قبیل. سطح بعدی که شما باز در مباحث کلامی توافق کردی، مثلا شدی فرزن امامیه، شیعه امامی شدی، تو عرصه فقه سیاسی اون وقت این بحث به سوالات از این قبیل پیش میاد که آیا ولایت فقیه حدودش چیه، دلائل فقهی ولایت کدومه، به کدوم آیات و روایات بحث استناد شده، اختلاف فقها در حوزه و قلمرو ولایت در چیست و چقدره، ولایت فقیه مطلقه هست یعنی چی، مقیده یعنی چی، چرا و از این قبیل سوالات. درست شد؟ سطح چهارم مباحثی است که دیگه مستاقی تر میشه، یعنی شما مباحث کلی حقوقی سیاست رو پذیرفتید، حالا وارد مصادیق میشید، به این معنا که سوال تقریبا بیشتر به عرصه علوم سیاسی به معنای خاصش، نه همه دایره علوم سیاسی وارد میشه. و سطح آخر دیگه سطح کاملا سیاسی میدانی و حزبی است، یعنی مصداقای خارجی که آقا الان یه اتفاق افتاد، چرا اتفاق افتاد، اینجوری فلان فلان، بحثایی که عمدتاً در سطح ژورنالیسم، روزنامه‌ها، سایت‌ها و احزاب و انتخابات و این حرفا میشه، فلان شعار انتخاباتی از کجا آمد اصلا، طرف میگه ایرو برای جمع مرید، اما خودش نمیدونه این چه مبنای اخلاقی داره، چه مبنای فلسفی داره، چه مبنای معرفت شناختی داره و از این نسبتش با شریعت چیست. پس این 5 6 تا سطح روشن شد. سوالی که ایشون مطرح کرد اینه که تو همین حوزه‌ای که به بحث معرفت شناسی مربوطه و آثار مهمی هم در فلسفه سیاسی و بعدم در فقه سیاسی و حقوق سیاسی داره، اینه که آیا ما یه چیزی داریم به نام ارزش‌های انسانی و یه چیزی جدا به نام ارزش‌های دینی یا نه. در جواب متفکران اسلامی رو این سوال رو به دو سطح تقسیم میکنن. یک سطح سطح ثبوتی است اصطلاحا، یک سطح سطح اثباتی مسئله است. ثبوتی یعنی چی؟ یعنی این که در واقع آیا ارزش ها دینی و غیر دینی هستند یا نه؟ به این معنا که آیا دین ارزش را در واقع و نفس الامر ارزش کرده است یا نه؟ این به یک معنا اختلافی است که ما با اشاعره داریم و به یک معنا اختلافی است که در یک سطح دیگری با معتزله داریم تو این قضیه، در جنبه ثبوتی و اثباتیش. به یه معنا اختلافی است که با جریان‌های لیبرالیستی داریم و شقوق درون اسلامی و غیر اسلامی، اختلافات در اینجا پیدا میشه. دیدگاه ما اینه، دیدگاه ما که میگم منظورم یعنی مسلمان شیعه و اون دیدگاهی که مبنای انقلاب اسلامی است. در مقام ثبوت یعنی این که در واقع چه چیزی ارزش هست یا نیست، نه ارزش‌ها دینی و غیر دینی ما نداریم، ارزش یا هست یا نیست. اتفاقا برمیگرده به اینه که آیا ارزش سهمی از واقعیت دارد یا اعتباری محضه. اصلا اگر کسی ارزش‌ها رو تقسیم کرد در مقام ثبوت و واقع، تقسیم کرد به دینی و غیر دینی، معنیش اینه که ارزش‌ها رو نسبی میدونه، درسته یا نه؟ هر جای صحبتام که اشکال دارین مطرح کنین، جلسه بازه، هر جاشه که قبول ندارین بگین قبول ندارم و چرا قبول ندارم تا یک جواب دندان شکنی بهتون بدم. اگر کسی گفت در مقام واقع بیرون، جدا از این که پیامبران و شریعت بیاد به ما اثباتن مصادیق رو بیان کنه، مقام ثبوت اثبات روشنی چیه؟ مقام ثبوت اینه که در واقع هست، مقام اثبات یعنی اونه که کشف میکنید و به همدیگه حالی میکنید، منتقل میکنیم، اثبات میکنیم. مقام ثبوت یعنی ترکیب اکسیژن و هیدروژن در واقع چه من و شما باشیم چه من و شما نباشیم. مقام اثبات چیه؟ کشف ما از واقع و آوردن این تو کتابای شیمی و با هم بحث کردن و بر او بر اساس او استدلال کردن، اینا میشه دو تا مقام. اخلاق، ارزش‌ها و حقوق از نظر ما در مقام ثبوت و واقع دینی و غیر دینی نداره. یعنی چی دینی و غیر دینی نداره؟ یعنی یک رابطه علی است، همونطور که بین آتش و گرما یک رابطه واقعی علی است در مقام ثبوت. چه من و شما بفهمیم که آتش علت گرماست چه نفهمیم، ها؟ به همین معنا واجب، مفاهیم اخلاقی حقوقی رو دارم عرض میکنم، واجب، خوب، نمیدونم ایدئال، باید و همینطور عکسش، نباید، حرام، درسته؟ اینا در واقع آثار بیرونی ثبوتی دارن، چه من شما بفهمیم چه نفهمیم. به این معنا که اگر زنا اتفاق افتاد علت واقعی است برای شقاوت، اگر ازدواج و نکاح در واقع اتفاق افتاد علت واقعی است برای سعادت، چه من و شما بگیم چه نگیم، چه قبول کنیم چه نکنیم. این در مقام ثبوت. در مقام ثبوت کاملا یک رابطه علی وجود داره بین ارزش‌ها، اعتبارات اخلاقی حقوقی با آثار واقعیشون. یعنی اینجور نیست که در واقع فرقی نکنه که من و شما آب بخوریم یا شراب، سرقت کنیم، ربا بگیریم یا بیع و معامله انجام بدیم، بگیم اینا فرقی در واقع ندارن. منتها دین آمد گفت حالا ما میگیم فرق دارن از این به بعد. حالا که پیغمبرها گفتن فرق دارن، از حالا به بعد دیگه تفاوت پیدا میشه. در مقام ثبوت نه، این حرف غلط. یعنی اینطور نیست که زنا چون پیامبر گفت زنا بد است، زنا بد شد، و الا میتونست پیامبر بگه زنا خوب است. نه، اینطور نیست. نمیتونی بگی زنا بد مذهبی است، نه بد واقعی و انسانی. نه، اگر بد انسانی و واقعی نبود، بد ازبی تمومش کنم یادت باشه، اگر بد واقعی و علی نبود، بد مذهبی هم نمیشد. در روایت ما میفرمان از پیامبر و اهل بیت مکرر که هر چه حرام شده است، حرام شده است چون، یعنی علت داره، حرام شده است چون مانع سعادت بشر میشه در دنیا یا آخرت یا هر دوش. اون چه واجب شده، واجب شده از چون در واقع این آثار رو داره. اگر کسی گفت ارزش های دینی هن در مقام ثبوت، نه انسانی نه واقعی، این یعنی ارزش ها نسبی هن، این یعنی که در واقع اون بیرون هیچ اتفاقی نمیفته و مهم نیست که من شراب خوردم یا آب، ربا خوردم یا بی کردم، فرق واقعی اینا ندارن در سعادت و شقاوت ما. فقط چون گفتن به ما از باب اطاعت، حالا از این به بعده که اینا خوب و بد میشن. این دیدگاه عدلیه و شیعه امامیه نیست. دیدگاه ما اینه که اینا چون آثار واقعی دارند، حرام یا واجب شدند، خوب یا بد شدند، بنابراین اخلاق و حقوق درسته که اعتباره به یک معنا، اما ریشش چه؟ واقعی است. چقدر واقعی است؟ همونقدر که در واقع آتش علت گرماست، همونقدر واقعی است. منتها کسی ممکنه بگه خب اگه واقعی است چرا اختلاف در موردش پس؟ جواب اینه که مثل گزاره علمی واقعی، گزاره فلسفی علمی است که شما یک کسانی به او واقف نیستن، یک کسانی به او واقف هستن. از اینجا به بعد که بحث وقوف و آگاهی مطرح شد، شما وارد مرحله دوم شدید که مرحله چیه؟ اثبات. در مرحله اثباتی است که ما به وحی و به دین نیاز داریم. روشن شد؟ در مرحله اثباتی است که عقل ما به تنهایی خوب و بد بودن همه ارزش‌ها رو به تنهایی نمیتونه درک کنه. چرا نمیتونه؟ برای که عقل بشر، تجربه بشر بدون کمک انبیا کافی نیست برای اشراف به همه ابعاد بشر، به دنیا و آخرتش، ابدیتش، که عمل الف منجر به نتیجه ب می شود و عمل جیم منتج به نتیجه دال می شود. بخشی از اینا جزء مستقلات عقلی هست، منتها در چه حد؟ در چه حد همه بشر با هم توافق دارن؟ در همین حد که مثلا میگه آقا عدالت خوبه، ظلم هم بده. هیچ جای دنیا کسی نمیاد بگه آقا نخیر، عدالت بده، ظلم خوبه. اما همین که سوال میکنن آقا کو مصادیق عدالت و ظلم، خب سقط جنین مصداق عدل یا ظلمه، خوبه یا بده، اخلاقیش یا غیر اخلاقیش، اختلاف شده تو دنیا. همجنس بازی امر اخلاقی است، عادلانه است، جزء حقوق بشره یا جزء حدود بشره، غیر اخلاقی است، ارزش یا ضد ارزش. اینجا میگه آقا ارزش‌ها دیگه دینی و غیر دینی ندارن، ارزش‌ها انسانی هن. ارزش انسانی و ارزش حیوانی که نباید با هم مخلوطش کرد. که وقتی گفتی ارزش انسانی، انسان رو باید تعریف کنی. انسان در تعریف کی؟ انسان در تعریف مارکسیسم، انسان در تعریف فاشیسم، انسان در تعریف لیبرالیسم، انسان در تعریف بودیسم، انسان در تعریف پروتستانتیسم، انسان در تعریف کاتولیسیسم، انسان در تعریف ملحدین و ماتریالیسم، انسان در تعریف اسلام، کدام اسلام؟ انسان در تعریف هر شود که اشعری، معتزلی، علوی و از این قبیل مسائل. روشن شد؟ مثل اینه که در اینه که ماده الف در شیمی، ماده الف ها وقتی با حرارت ترکیب شود نتیجه ب را می‌دهد، درسته یا نه؟ این ثبوتیه. این واقعیت رو اینجا نباید تقسیم کرد که واقعیت شیمیایی یا واقعیت انسانی. همونطور که تو اخلاق و حقوق اینجا نمیگید که ارزش و اخلاق و حقوق اسلامی دینی است یا انسانی است. دینی و انسانی در تعارض با هم نیستن. دین تعریفی است از انسان. وقتی میگه انسانی باید بگه انسانیت با کدام تعریف. یک تفکر لیبرال وقتی میگه انسانی، او میگه هر چه که لذت بخشه انسانی است، هر چه که مانع لذایز تو میشه غیر انسانی است. اسلامی رو نمیگه، تعریفی از کمال ارائه میده. شما کی میتونیم او واقعیت بحث؟ پس اختلاف برمیگرده به واقعیت که در واقع انسان چیست و سعادت چیست و شقاوت چیست. اگر گفتن انسان یه موجود 50-60 ساله است، سعادت و شقاوت معنیش عوض میشه. اگر گفتن موجود ابدی است، درسته یا نه، معنی سعادت و شقاوت عوض میشه، انسانیت هم معنیش عوض میشه، خوب و بد معنیش عوض میشه. اگه به شما بگن آقا ما یه ساعت توی اتاقیم بعد دیگه میریم، خب برای این یه ساعت چه چیزای خوبه چه چیزای بده، شما یه جور داوری میکنی. اگر گفتن آقا شما تا ابد اینجا هستید، حالا بگو چی خوبه چی بده، شما خیلی از مصداقات چیه تغییر میکنه. پس خوب و بد، اخلاق و حقوق که اعتبارن بسته به حقیقت که آثارشون چیست، هدفش چیست در واقع تعریف میشن. الان کسی بگه آقا این لیوان خوبه یا بده، آدمی که عاقل نیست جواب میده چی؟ یا میگه خوبه یا میگه بده. اینو فوری باید زنگ بزنیم ببرن تیمارستان. اما اگه یک آدم عاقل بگه آقا این خوبه یا بده، میپرسه برای چی خوبه یا بده؟ برای آب خوردن خوبه، برای مشق نوشتن بده. خوب و بد ای آقا نسبی شد، بله که نسبیه، به این معنا که معلومه نسبیه، متا نسبت به چی؟ ها؟ هدف. نسبت به هدف همه اون چه که ابزاریست، آب هم داشت توش، همه اون چه که ابزاریست میشن نسبی. متأ اون نسبی گرایی که ما باش مخالفین این نیست. این نسبی یعنی که آقا هر شیعی، هر پدیده‌ای، هر عملی، هر اخلاقی، هر حقوقی نسبت به هدفی که شما تعریف کردی برای زندگی تعریف میشه که حالا خوبه یا بده. دقت کردید؟ دزدی خوبه یا بده؟ با یک تفسیر از سعادت و انسان اتفاقا دزدی خوب میشه. اون تفسیر چیه؟ اینکه معادی در کار نیست، حق و باطلی در واقع وجود نداره، حقوق نسبی و قراردادی و شخصی است، مبنای اخلاق و حقوق لذایز منه و منافع شخص منه، درسته یا نه؟ و یک گزاره ای که من دزدی اگه بکنم گیر، یک کاری میکنم گیر نیفتم. با این مبانی و مفروضات الان حالا دزدی خوبه یا بده؟ خوبه دیگه. چه اشکالی داری الان دزدی؟ واقعا بگی چه اشکالی داره؟ قیامت نیست، حقوقم نسبیه، قراردادیه، اخلاقم کاملا فرضیه، سعادت و شقاوتی که انبیا گفتن وجود نداره. منم اگر کار بخوام برم بکنم باید یه عالم عرق بریزم تا این پولو در بیارم، ولی اگر از رو دیواری الان برم با هزینه کمتر، زحمت کمتر، خیلی سریعتر میرسم. طبق این مبنا اینا همه کارهای منطقیه، اخلاقی هم هست. تمام ماها هر کاری که کثافتکاریایی که نمی‌کنیم، برای که در اون لحظه جهان بینی ما الهی نیست. مثلا وقتی دروغ میگم، رشوه میگیرم، مثلا فوش میدم، عصبانی میشم، فوش میدم، در اون لحظه من، لذا روایت هم داریم میفرماد که وقتی داریم یک گناهی را انجام میده، مؤمن در اون لحظه مؤمن نیست، در اون لحظه داره کافرانه به عالم نگاه میکنه، یعنی مفروضاتش مفروضات کافرانه، ولی او کار نمیکنه. پس آقا اخلاق و حقوق، ارزش ها دینی هن یا انسانی؟ در ثبوتن دینی همان انسانی است، اثباتن در مقام شمارش مصادیق چیه؟ اینجا اگر بگی انسانی است نه دینی، اینجا معنیش چیه؟ معنیش اینه که برای کشف همه مصادیق اخلاق و حقوق یا عدالت، تمایلات من، ذهنیات من کافی است، احتیاج ندارم به وحی یا انبیا. همونطور که اصل خوب بودن عدالت جزء مستقلات عقلی بود، کشف مصادیقش هم میشه جزء مستقلات عقلی. وقت ازتون سوال میکنیم، از شخصی که اینو میگه سوال میکنیم، میگیم اگه اینا جزء مستقلات عقلی است و عقل کافی است برای درک همه مصادیق، پس چرا هزاران مکتب اخلاقی و حقوقی تو دنیا اومده؟ حالا هزاران تعبیر بنده است، منظورم هزاران گرایش در صحنه و ده ها و صد ها مکتب چرا اومده؟ برای که روشن این مسئله جزء مستقلات عقلی نیست. مگه او کسی که میگه ربا از بی بهتره بدترم نیست داریم میبینیم، مگه او دیوانه است؟ شما میتونید بگید تو دیوانه؟ نه، میگه من خیلی عاقلم، عقلایی هم دارم حرف میزنم، اتفاقا کتابام هم نوشتم، داره تو دانشگاه همه تون داره تدریسم میشه، کجا من دیوانم؟ تو دیوانه. شما که میگی ربا حرامه، مشکل عقلی داری. من درست دارم میگم. او یکی دیگه میگه آقا چه فرقی داره مرد با کدوم زن، زن با کدوم مرد؟ رابطه رابطه است. کو من چی نگاه میکنم؟ تفاوتی بین این رابطه با اون رابطه؟ این فکر میکنه ارزش ها محسوسن، باید با چشش ببینه، ارزش ها معقولند. درسته که آثار محسوسم بیرون دارن در موارد زیادی، منشأ انتزاعشون هم بیرونیست، اما اصل ارزش ها و ارزش گذاری، حقوق و اخلاق مفاهیم محسوسی نیستن. و لذا جریانهای تجربه گرا و پوزیتیویست و اینا همه غالبا نه، بلکه همشون ماتریالیست از آب در میان، و اینا مخصوصا تو عرصه حقوق و اخلاق از جمله حقوق سیاسی چی هن؟ کاملا نسبی گرا و شخصی هن. چنان که یکی از این تئوریسین های جریان های برهنه ها کتابی نوشته و اونجا میگه که من نمیفهمم اجزای مختلف بدن، اعضای مختلف بدن با هم دیگه چه فرقی داره که صورت همدیگر همه باید ببینن اما ما تحت همدیگر نباید ببینن. کتاب نوشته این چه فرقی داره اعضای بدن با اعضای بدن؟ برهنه و پوشیده یعنی چی؟ چه فرقی داره؟ این فکر میکنه یک تفاوت مثلا فیزیکی، شیمیایی چیزی باید بین اینا باشه. بعد میگه خب اجزای بدن که چیه؟ مگه مثلا کف دست با پشت دست چه فرقی داره؟ حالا پشت دست مثلا با شونت چه فرقی داره؟ بعد همینطور میره پایین. خب ببینید اینا اینجوریه دیگه. این وقتی که تو ارزش گذاری معیارش درک حسی است، واقعا فرقی نمیبینه. او تعجب میکنه، میگه چرا زنا، زنا یعنی چی؟ اصلا همجنس بازی میگه تفاوتش چی اصلا؟ ربا فرقش با بی چیه؟ این خیال میکنه باید بیرون ببینه. متاسفانه اینکه من نگرانم که این سوالا مطرح میشه، برای اینکه حرفای خوبیه، ولی که کلن من بحثم دیگه گرفت کنار، چون این سوالی نیست که همینطور بگی رد چه دیگه. یک باز یکی دیگه سوال وسطش میپرسه، یکی دیگه سوال میخواد یه جوری بریم، من حاضرم، ولی که نگرانم که اصلا این بحثای ما هیچ وقت اونجوری که میخوایم پیش نره. من تو یک جمله این جواب اون سوال رو بدم، تو یک جمله، ارزش های انسانی و دینی داریم یا نه؟ یعنی جواب دادم، حالا از شما میپرسم، ارزش های انسانی و دینی ما داریم یا اصلا ارزش انسانی یا ارزش دینی؟ جواب اینه که یه وقت داری راجع به واقعیت بیرون صحبت میکنی، مقام ثبوته، اونجا ما دینی و غیر دینی نداریم اصلا، چون واقعیان دینی هن از نظر اسلام ها، شیعه اسلام اهل بیت، اگه واقعی نبودن دینی هم نبودن. در مقام اثبات چی؟ در مقام اثبات اینجا هم نباید تقسیم کنی دینی یا انسانی. در واقع اینجا مسئله اینه، آیا حس و عقل بشر کافیست برای درک همه مصادیق همه ارزش ها یا نه؟ به بیرون واقعیت نگاه کنیم، کافیست یا نه؟ کافی نیست. چرا کافی نیست؟ دلیل نقضی حداقل این همه اختلافات و تضادهایی که تو مسئله است. هیچ کس هم دیوانه نیست، همه هم ظاهرا عاقلن، پروفسور و تئوریسین هم هستن، فیلسوف هم هستن. پاسخ حلی هم حداقل پاسخ حلی اینه که چی؟ شما برای اینکه بدونی چه عملی در دنیا چه اثری داره در دنیا و آخرت، در سعادت و شقاوت خودت، در پروژه در ساحت فردی و جمعی، کوتاه مدت و دراز مدت، دنیوی و اخروی، شما باید به همه اینا اشراف داشته باشی. کی اشراف داره به این مسائل؟ به خصوص به عواقب یک عمل پس از این عالم کی اشراف داره؟ کی میتونه بگه که من کشف کردم که چرا قرآن میگه مال یتیم خوردن یعنی آتش خوردی؟ چه نسبتی است بین خوردن مال یتیم و خوردن آتش؟ بله؟ هیچی تو عالم با عقل و تجربه بشری که اینا روشن نیست. یه سری روابط علی واقعی تو عالم وجود داره که اونا با درک حسی و عقلی بشر کافی نیست برای درک. نمیگم لازم نیست، لازم هست اما کافی نیست، نیاز به وحیه. به این معناست که بله، ارزش ها دینی و سکولار معنادار میشه. حالا تو مقام اثبات، ارزش سکولار چه ارزشی است؟ ارزشش که شما فقط با مبانی عادی معرفت بشری، یعنی با عقل و تجربه عادی بشر منهای وحی، میخواید اونا رو ارزش گذاری کنی، بگی خوبه یا بده. خب دایره درک حسی ما محدود، شامل آخرت نمیشه، شامل خیلی چیزایی تو دنیا هم نمیشه. آقا خیلی چیزا بود 100 سال پیش همین علوم بشری قطعا میگفتن اینطوره، خب الان میگن قطعا میگن اونطور نیست. علوم آزمایشگاهی حسی تجربی که مدام در حال تحول و حالا حتی من نمیگم تکامل، گاهی تکامله، چون مواردی هم هست که تکامل نیست، برگشت به عقبه. اگه 400 سال پیش میگفتن علم چه میگوید راجع به نظام کیهانی در غرب و همه جا، چی میگفتن؟ نظام بطلمیوسی میگفتن این علمه. اگر شما یه آیه حدیثی میخوندی خلاف او، میگفتن اینا غیر علمیه. الان چی میگن؟ درست عکسشو میگن. بنابراین عرصه ها روشن باشه، این نشون میده ما به همه ابعاد اخلاق و احکام و عرصه در مقام اثبات اشراف نداریم و محتاجیم به کمک انبیا. بله نه، مراد از کلمه اثبات رو متوجه نه، این یک اصطلاحه. این اثبات که میگن لزوماً به معنی این نیست که به بقیه بتونی اثبات کنی که اگر چیزی رو کسی از شما قبول نکرد بگی این مربوط به مقام ثبوت است نه اثبات. این تقسیم اصطلاحی است، معنیش همینه که عرض کردم اول. ثبوت و اثبات یعنی یه بار داری به واقعیت نگاه میکنی، یه بار در مقام کشف واقعیت داری بحث میکنی. اما این بحثی که شما میگید در مقام گفتگو با مخالفه. در مقام گفتگو با مخالف شما باید ابتدا از مبادی استدلال شروع کنی، دقت میکنی ببینی کجا گیره. آیا گیرش معرفت شناسیه؟ آیا گیرش در فلسفه سیاست، فلسفه اخلاق، مثلا فلسفه حقوق؟ آیا گیرش در علم اخلاق و حقوق؟ گیرش کجاست؟ اون وقت با هر کسی به تناسب مسئله ای که او داره باید بحث کرد. طبیعی است اگه یک کسی مثلا اصلا کلا شکاکه، شما با او که نمیتونی بیای ولایت فقیه رو اثبات کنی، چون از خیلی قبل‌تر از ولایت فقیه چیزی رو قبول نداره اصلا. یا فرض بفرمایید یک کسی میگه اصلا من امامت و وصایت رو قبول ندارم، حالا شما بیاد سر جزئیات ولایت مطلقه فقیه میخوای با او بحث کنی، او میگه من اصلش رو قبول ندارم که شما ولایت فقیه رو دارید از اون نتیجه میگیرید. اون که شما میفرمایید مقام بحث، در مقام بحث هر کسی باید از پذیرفته های دو طرف، یعنی از نقطه مشترک دو طرف باید شروع کرد. شما برای کافر آیه و حدیث که نمیتونی بخونی، بفرمایید. نه کلامی نبود،
تو سطح فلسفه میخوان جواب بگیرن، یعنی خب با بتونیم نباید. با یه نفری که
با اون نباید کلامی بحث کرد. اگر کسی سوال فلسفی داره باید فلسفی باش بحث کرد.
یعنی شما هیچ تبیین فلسفی نکردید از اینکه چرا در مقام ثبوت ارزش ها همه چیزن، انسانی و غیر انسانی، دینی، اینها ندارن. این یه مطلب دیگه. این که توی جمع بین اعتباری بودن و حقیقی بودن مثلا فقه و حقوق و اینها، یه مسئله مثل اینکه فرض کنید یه مرجع یه حکمی رو اشتباه در آورده و یک نفر به این حکم عمل میکنه و قاعدتا اگه حقیقی باشه خب باعث شقاوت این فرد میشه، این مسئله چجوری قابل حله؟
بله، دو تا سوال مهم. پس من اینا رو بذارم کنار دیگه، پس اجازه بده به سوال ایشون جواب بدم بعد باز شما بپرس. سوال اول اینه که اگر کسی سوال فلسفی داره چه نوع جوابی باید بهش داد؟ جواب فلسفی. سوالی کلامی است، جواب کلامی است. اینجا سوال ما سوال رو به این معنا بحث کردیم که آقا یه کسی میگه که اتفاقا این سوال، نکته که ایشون میگه نکته درستی، از طرف باید پرسید که تو از چه مقامی داری سوال میکنی. فرض ما الان اینه که یک فرد مسلمانی شیعه ای داره اینجا سوال میکنه، میگه آقا ارزش های دینی و ارزش های انسانی نسبتشون با هم چیه؟ به اون میگیم که چیه؟ مقام اثبات و مقام ثبوت. اما اگه همین سوال رو یک کسی بپرسه بگه آقا شما به عنوان مسلمان میگید ارزش‌های دینی، اصلا ارزش‌های دینی یعنی چی؟ ما با او باید چه بحث بکنیم؟ با او به شیوه دیگه باید وارد بحث بشیم. شیوهش اینه که از اون فرد میپرسیم آیا رئالیسته؟ به لحاظ معرفت شناختی اصلا واقعیت رو قبول داره یا نداره؟ از اونجا از بحث معرفت شناسی شروع کن. اگه گفت نه من اینا رو قبول دارم، اینا رو قبول دارم، در مقام فلسفه سیاسی سوال من اینه که مبدأ ارزش‌ها کجاست؟ به این باید چی جواب بدید؟ اگر دیدی به لحاظ معرفت شناسی با هم مشکلی نداریم، نقطه مشترکمون وسیع‌تر شد. حالا باید با این با چجوری وارد بحث شد؟ یعنی یک غیر مسلمانی که به لحاظ معرفتی واقع‌گراست، استدلال و برهان این چیزا رو میفهمه، سرش میشه و قبول داره. او داره این سوالو میکنه ولی مسلمان نیست. بلکه اصلا مؤمن نیست، هیچ دینی رو قبول نداره. اگر همین سوالی که ایشون کرد او بپرسه، حتما باید از جای دیگه شروع کرد. از کجا باید شروع کرد؟ از این باید شروع کرد که نسبت اعتبار و حقیقت چیست؟ اعتبار رو قبول داره یا نداره و به چه معنا؟ آیا این تعریفش از انسان چیست؟ با او باید از اینجا صحبت کرد. اگه یک مارکسیست، یک لیبرالیست آمد به شما گفت که آقا ارزش‌های دینی من قبول ندارم، شما که نباید اول از ارزش‌ها، از واجب و حرام با او شروع کنی به بحث. باید با او از کجا شروع کنی؟ از همون جایی که قبول داره. میگه من واقعیت حسی رو قبول دارم. میگیم واقعیت غیر حسی رو چی؟ قبول داری یا نداری؟ اگر گفت نه، بحث میره بازم عقب‌تر تو حوزه معرفت شناسی. اگه گفت بله اینو قبول دارم، میگیم نسبت حقیقت و اعتبار رو چطور تصویر میکنی؟ اگه اینجا گیر داره، ما تو همین حوزه باید باش بحث بکنیم. برای این آدم حدیث و قرآن نمیخونیم. چنان که شما برای یک اهل سنت که احادیث اهل بیت رو نباید بخونی که. اون میگه آقا من اصلا اهل بیت قبول ندارم به ایمان مرجع. شما یه حدیث میخونی؟ مثل طرف گفت که خدا رو قبول ندارم. گفت چطور خدا رو قبول نداری؟ مگه قرآن نمیگه خدا اینجوریه؟ آقا من قرآن تو قبول ندارم. کسی که قرآن رو قبول نداره که شما آیه قرآن نباید براش بخونی. باید با او بری سر اصل نبوت بحث کن. ببین نبوت عامه رو میپذیره یا نه؟ یا نبوت عامه رو قبول داره، نبوت خاصه رو قبول نداره، مثلا مسیحیه. یا میگه نه نبوت عامه، اصلا من نبوت رو قبول ندارم. باید ببینی خدا رو قبول داره یا نداره. دقت میکنید؟ امکانی بودن عالم رو قبول داره یا نداره. بنابراین حتما سطوح بحث رو من این سوالی که ایشون اینجا میکنه، فرض ما برای که یک مسلمانی داریم میپرسه، میگه آقا من به عنوان مسلمان دارم میپرسم که ارزش دینی و ارزش انسانی چیه تفاوتش؟ جوابش همینه که عرض کردم. یه وقت میگه آقا من اصلا مبدأ ارزش گذاری دینی رو قبول ندارم. میپرسیم یعنی نبوت رو قبول نداری؟ دقت میکنید؟ نبوت رو قبول داری یا نداری؟ اگه کسی گفت من نبوت را قبول دارم اما شریعت که ارزش گذاری های دینی و نبوی است در عرصه حقوق سیاسی، او رو قبول ندارم، اینجا باید تناقضش رو بهش نشون بدی. بگی نمیشه کسی نبوت را قبول داشته باشد اما شریعت را قبول نداشته باشد، این تناقضه. اگه گفت من نبوت و پیغمبرم قبول دارم، وصایت را قبول ندارم، امامت رو قبول ندارم، باز تو یک ساعت دیگه. رضا حتما هر وقت هر کس هر سوالی میکنه باید سطح بندی کنیم و ببینیم مخاطب کیه، تا کجا رو قبول داره، از کجا به بعد رو قبول نداره. بحث رو دقیقا همون جایی که از مقبولاتش به غیر مقبولات میخواد منتقل بشه، باید دقیقا بحث رو از همونجا شروع کرد. اگر یک غیر مسلمانی پس به ما گفت آقا ارزش‌های انسانی و ارزش‌های دینی متفاوتن، لازم نیست ارزش‌ها اصلا انسانی هن نه دینی، میپرسیم دین داری یا نداری؟ به عنوان یک دیندار و مسلمان داری یا میپرسی، یا به عنوان یک کسی که دین رو قبول نداره؟ اگر دین رو قبول نداره، شما نباید سر ارزش‌های دینی باش بحث کنی. باید کجا باش بحث کنی؟ بله؟ سر اصل دین. او اصل دین رو قبول نداره، لذا ارزش‌های دینی رو قبول نداره. اما اگه کسی گفت نخیر من مسلمانم، دینم قبول دارم، ولی قبول ندارم ما ارزش‌های اخلاقی دینی داریم، با این باید چیکار کرد؟ ها؟ آب بگه دیگه. یه نفر بگه. محتوای دین، یعنی براش قرآن باز کنی، روایتی که سندش رو قبول داره باز کنی، بگی که شما میگی من دین رو قبول دارم، من میگی من مسلمانم، میگی شیعه‌ام، ولی میگی در عصر غیبت حکومت نباید تشکیل داد. با این شما استدلال عقلی بر اساس محکمات که پذیرفته به عنوان شیعه کلام و فلسفه و اینا و با و نقلیات که سندش رو قبول داره باید بحث بکنه. لذا کسی نگه آقا اینا گفتن که امام ورشته در کتاب ولایت فقیه ادله ولایت فقیه آورده، خب اینا به چه دردی میخوره؟ به درد تو نمیخوره، به درد کسی میخوره که این مبانی رو قبول کرده تا اینجا اومده. یعنی مثلا قبول کرده من مسلمان عاقل شیعه اثناعشری ام، قائل به غیبتم و قائل به نواب عامم، اینا همه رو قبول دارم، ولی میپرسم که این ولایت کی داده شده، کجا داده شده به نواب عام، یعنی به فقها مثلا، این رو قبول نداره. شما با این باید بری یه سری از آیات و روایات رو بگی. اون کسی که میگه اصلا اسلام سیاست و حکومت نداره، یه سری دیگه ای از آیات و روایات رو باید باش بحث بکنی. نوع استدلال عقلی با این با استدلال عقلی با اون متفاوته. بفهم سوال دوم چی بود؟ ها فرمودن مرجع اگر گفت یه حکم و فتوایی داد ولی خلاف واقع بود، اگر این شقاوت و سعادت واقعی است، اون وقت این کسی که اطاعت کرده از مرجعش خلاف حکم خدایان بوده، این به جایی که سعادتمند بشه شقاوتمند شده، شقی شده. جواب چیه؟ جواب اینه که اونی که خدا از ما و شما خواسته لزوماً و همه جا به تعبیر طلبگی لوح محفوظ و نفس الامر نیست، چون خداوند میدونه که من به عنوان بشر عادی حتی مجتهد خطا میکنه در مواردی و دستش نمیرسه. فرد معصوم و غیر معصوم همین رو خدا میدونه. اونی که سعادتمند میکنه ما رو چیه؟ اطاعت از خداونده با احتساب همه شرایط و لوازمش، که بنده اگر خطا کردم این خطا تقصیری نباشه بلکه قصور باشه. اگر خطای قصوری اتفاق افتاد شما شقاوتمند نیستی، به سعادت میرسی، چون که خدا از ما و شما خواسته اطاعت بوده. منتها در تشخیص مصداق اطاعت مجتهد اشتباه کرد، مجتهد معذوره، شاید که تلاش اجتهادی کرده متدش رو درست رعایت کرده. منم بندم که مقلدم، منم معذورم. چرا؟ برای که تنها راه عقلی که میشه رفت و عقل شرعا حجت همینه. این کاری که در عرصه‌های دیگه میشه، اگه یک پزشکی مریضش رو برد تو اتاق جراحی، خائنم نیست، مستم نیست، هیچ نه، یک آدم عادی واقعا میخواد مریضش رو نجات بده ولی اشتباه کرد، مریض مرد، این پزشک رو نمیشه برد دادگاه، نمیشه زندانش انداخت بگه تو قاتلی. مرده بله که مرده، معلوم مرده، ببینید اشکال نداره. نه ما شقاوت نمیدید بین شقاوت، مرگ مساوی با شقاوت نیست. اثر وضعیش همون اطاعت سعادت میآورد. اثر وضعیه، یعنی اگر بنده رفتم تحقیق کردم به این نتیجه رسیدم که طواف در بیت الله بین رکن و مقام باید باشه حتما، یا مجتهد دیگه تحقیقش رو کرده، صاحب نظرم هست، او هم 30-40 سال درس خونده، او هم اصول خونده، بحث کرده، مبنای اصولش با بنده فرق میکنه. دقت میکنی؟ مبنای اصولش با من فرق میکنه. خداوند از نه از مجتهد نه از مقلد چیزی فوق طاقتش نمیخواد، چون که از اون پزشک هم چیزی فوق طاقتش نمیشه خواست. این محدودیت‌های بشری است. اونی که خداوند از انسان خواسته تلاش تا حد امکان برای اطاعت خداونده، این سعادت میاره. حتی اگر در صحنه عملی شما خطا انجام داده باشید. چرا؟ برای که این روابط علی فقط رابطه مکانیکی بین الف و ب نیست. دقت میکنید؟ اونی که خدا از من خواسته اینه که اطیع اونی، به من فرموده که اطاعت کن، راه رشدت و سعادتت اینه. چطور اطاعت کنم؟ اینجوری نماز بخون، اینجوری وضو بگیر، اینجوری. خیلی خب، هر جا. البته اینجا اگر یک کسی عالم نیست، دقت میکنید؟ به عالم هم رجوع نمیکنه، همطوری فال میگیره، قرآن رو باز میکنه، یه چیزی میبینه، نتیجه میگیره میره. این حتی اگر درستم اتفاقی و اشتباهاً درست تشخیص داده، این شقیه. در روایت فرمودن که 5 دست قاضی داریم، 4 تاش جهنمی هن. یکی اونی که صلاحیت نداره قضاوت کنه، علم دانششو نداره، شرایطشو نداره، همطور آمده پشت میز دادگاه و شروع میکنه به قضاوت، اتفاقا درست هم قضاوت کرد، یعنی واقعا حق رو داده به حقدار، این جهنمیه. این قاضی میگه ای آقا من در آثار وضعی بیرونی که حق رسید به حقدار. جواب اینه که بله رسید به حقدار، اما منطقا تو حق قضاوت نداشتی، برای که این کار کاملا اتفاقی صورت گرفت، تو هیچ حجتی نداری. تو تو مثل کسی که آقا تیراندازی بلد نیست، تیر میزنه به طرف یک کسی، اتفاقا هم بهش نمیخوره، میخوره به ایسی به رو سرش و یه آدم نباید جایزه داد، باید بردش زندان، اینه باید شلاقش زد. چرا؟ برای که تو به چه حجت ای تیر پرتاب کردی؟ منطقا احتمال خوردن ای تیر به صورت او کمتر نبود بلکه بیشتر بود از خوردن تیر به سیب. بنابراین تو عملا قاتله، تو در واقع تو به لحاظ اخلاقی قاتل محسوب میشی. حالا البته قتل چون اتفاق نیفتاده اعدامت نمیکنن، اما مجازات باید بشی چون تو خودتو در معرض قاتل بودن قرار دادی. اما اگر برعکسش، یک کسی قاضیه وارده، یه مهندس پخته‌ایه، یک پزشک جراح قویه، یک فقیه متبحریه، 30 سال 40 سال کار کرده، همه قبولش دارن، کار کرده، روی ادله رو دیده، منابع رو دیده، هوشیار، آمده تو اتاق عمل هوشیار نشسته در روی مقام در کرسی فتوا و افتا، درسته یا نه؟ فتوا داد یا اون نظریه ای داد یا اون مهندسی کرد یا اون تیغ جراحی رو گذاشت یک جایی، اشتباه عذاب در آمد. هیچ کدوم از اینا اخلاقا مسئول نیستن، این وسع بشره. سوال اینه که اونی که مرد چی میشه؟ جوابش اینه که اونی که مرد خداوند با او به حسب خود او با رعایت سعادت او عمل میکنه. اینجوری نیست که تو جدا یک عمل کردی اونم یک کار، اونم شرعا و عقلا باید میامد زیر تیغ جراح، حق نداشت زیر تیغ یه آدم ناشی بره. تو هم که جراحی عقلا و شرعا چیه؟ منطقی و اخلاقی عمل کردی. این مسئله است. بنابراین سعادت اون چیزیه که خدا ازت خواسته. خدا ازت خواسته تو چی؟ خدا ازت خواسته، گوش کنین این جمله آخر، خدا از تو چی خواسته؟ خدا از تو خواسته در حد وسع و توان خودت به وظیفت عمل کنی. وظیفه‌م چیست؟ یه جاهایی واضحه، یه جاهایی اختلافیه. اون جایی که اختلافیه چی؟ اونجا هر کسی حجت داره، طبق حجت خودش عمل میکنه و پیش خداوند معذور.